انشاءالله قبول درگاه خداوند باشه. انشاءالله که تا اینجای ماه مبارک رمضان رو استفاده های وافی و کافی داشته باشیم و انشاءالله از این به بعدش هم هرچه بیشتر بتونیم بهره‌مند بشیم از برکات این ماه عزیز. یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی خوش آمدید به جلسه خودتون. انشاءالله امروز بنا داریم سوره های مبارکه محمد فتح و سوره مبارکه حجرات رو با هم مطالعه کنیم. سوره هایی هستن که در فضای مدنی و فضای جامعه اسلامی خیلی در واقع مبتلا به ما هستن. اگر انشاءالله فرصت کردیم وارد سوره مبارکه قاف هم میشیم. حالا بعد ببینیم که انشاءالله به چه صورتی مطالبمون پیش میره. خب اگر عزیزان از مطالب جلسات قبل سوالی، نکته ای، موضوعی دارن بفرمایید، در خدمتون هستیم. اگر خیر که انشاءالله با ذکر یک صلواتی وارد سوره مبارکه محمد بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیات ابتدایی از سوره رو بشنویم و بعد بریم فضای جریانش رو با هم دیگه گفتگو کنیم. خب من اینجا با اجازهتون سوره نام دیگر این سوره، سوره قتال هست. حالا شاید به دلیل اینکه خیلی موضوع قتال درش پررنگه و همین ابتدای سوره با موضوع قتال شروع شده، این نام دیگر این سوره هست. من این یصلح بالهم رو میخواستم در واقع اصلاح بال یا در واقع اصلاح حال، اینکه انسان بتونه یک حال بانشاد، حال حقیقی داشته باشه در زندگی مجاهدانش و مخصوصا همین آیه ابتدایی اول سوره که اصلاح بالهم مطرح میشه، یکی از کلید واژه های دوستان جریان ایمانی سوره است. به این طریق که از همین ابتدای سوره ما بحث ایمان و عمل صالح رو میبینیم و از اون طرف بحث کفر و میفهمیم که ایمان و عمل صالح با شرح صدر و وسعت حال و گستردگی ها و سعه روزی و افزایش توان و تضاعف همراهه. اینا نشانه هاشه، اینا شاخص هاشه. نمیشه یک جامعه ایمانی باشه ولی خمود باشه، ولی وقتی که تألیف میشن توانهاشون به جایی که 5 برابر بشه 1/5 میشه. این یک جای کار ایراد داره، یعنی این فضا در فضای حصر بین ایمان و عمل صالح ظاهرا نیست و این یه نشتی هایی پیدا میکنه. این سوره خیلی خوب شاخص های جامعه، بعد اینا رو میگه تا میخواد ما رو برسونه به سوره که حجرات، شاخص های جامعه ایمانی را میگه. و از اون طرف کفر الذین کفروا، این باعث در واقع هر کاری که در راستای خروج از ایمان و عمل صالح باشه، ظرفیت های انسان رو در پذیرش احکام، در نوآوری ها، در ابداعات، خب به طریق اولا پایین میاره. بعد در واقع جامعه برای اون انجام احکام اجتماعی به شدت در تنگنا میفته، مخصوصا احکامی که جنبه جهاد داره، جنبه کارزار داره. و بعد به سمت فعالیت های انزواگرایانه در واقع ادبیات جامعه رو میبره. یک آیه قرآنی دوستان این سوره داره که البته همه آیاتش خدا وکیلی قشنگه، ولی این آیه تدبری که در این سوره اومده خیلی قابل توجهه و جالبه که این خطاب به همه انسان هاست، نه فقط مؤمنان، اصلا غیر مؤمن هم تو این سوره خدا انگار انتظار داره که این قوه تدبرش رو فعال کنه. و حالا این آیه رو با هم بشنویم. این انگار اون راه در واقع نجات انسان، اصلا ظاهرا بهترین راه برای نجات انسان، برای بالا رفتن قدرت علم، عمل، برای بالا رفتن قدرت عاقبت اندیشی، عاقبت سنجی، آینده نگری، فهم در واقع عاقبت های حسن و سوء و قرار دادن و ساماندهی زندگی اجتماعی بر اساس اون، انگار از شاهراه تدبر میگذره و این باعث میشه که اون بحث ولایت الهی توی سوره پررنگ بشه. آیه آخر سوره هم دوستان خیلی جالبه. میدونید چجوریه؟ این سوره به نوعی مرز بین ایمان و کفر رو برای ما مشخص میکنه و عاقبت‌ها و تبعاتی که برای کفر ایجاد میشه و اون آثار رو اثرات مطلوبی که برای بحث ایمان و عمل صالح مطرح میشه. لذا خدا به هر طریقی به دنبال اینه که آدمهای اون جامعه رو به سمت در واقع ایمان و عمل صالح سوق بده. آیه آخر انگار دیگه اون تیریه که خدا به واسطه این داره همه انسان‌ها رو مشمول ایمان میکنه، میگه که برچسب کفر به شما نخوره. و اونم بحث انفاقه، خیلی جالبه. این آیه رو با هم بشنویم. برخلاف ظاهر سنگینی که سوره از ابتدای آیاتش که میاد بحث ضرب و رقاب رو مطرح میکنه و اون شدت در کارزار رو مطرح میکنه، دوستان این سوره به شدت سوره رحمانی است. از این منظر که ببینید بحث کارزاره ها، یعنی مؤمنش مؤمنیه که در جهاد باید بلافاصله لبیک بگه و وارد میدان عمل بشه، از زندگیش، خانه، خانواده، از مالش در راه خدا بتونه به راحتی و در زمان مناسبش بگذره. توی همچین فضای مؤمنشا، ببینید بعد که میگم سوره رحمانی از این لحاظ، ولی آیه انتهایی میرسه به موضوع انفاق. یعنی خدا میگه که اگر تو انفاق در راه خدا داشته باشی تورم در جبهه اون مجاهد در نظر میگیرم. بیا توی این جرگه ولو شده با انفاق. اگه نمیتونی از جانت، اگه نمیتونی از خانوادت، از نفست فعلا بزنی، داره با این مفهوم یعنی میدونید انفاقش خیلی رحمانیه تو این سوره، انگار خدا همه درها رو داره امتحان میکنه برای اینکه مؤمنش در اون فضای ایمان و عمل صالح و اون فضای اصلاح بال قرار بگیره، چون میدونه که وقتی که اینها نباشه این باعث پسرفت و افول و روز به روز کاهش توان میشه. این کلیت سوره. حالا اگر اجازه بدین نکاتش هم در بعد جریان به صورت واژه های در واقع که مطرح شد خدمتون بنویسم. فقط ببخشید من اینو ببندم پاور پوینت خود. تا حالا اگر سوالی شما نکته از سوره دارین بفرمایید تا من این پاور پوینت بعد ختم مفهومی سوره جامعه رو باز کنم. خب عرض کنم محضرتون که سوره مبارکه محمد من این فونتش هم عوض کنم که بسم الله الرحمن که اینجا موضوع جریان ایمانیش، اصلا سوره با جریان ایمان و کفر شروع میشه، بحث ایمان و عمل صالح شاخص این بحث اصلاح باله. منظورمون از اصلاح بال یعنی نشاط حقیقی. باز نشانه این نشاط حقیقی، شاخص این نشاط در قرآن افزایشه توان، سعی روزی، از محضرتون در واقع شرح صدر، تضاعف. قانونش قانون تضاعف دوستان، یعنی کسی نمیتونه بگه ما سبک زندگی با نشاط داریم ولی این تضاعف لزوما در نظاماتمون و در گسترش روابط و مهمتر از همه دوستان گسترش دامنه اعمال خیر اجتماعی. شنیدید میگن اگر انسان یک کار خیر رو انجام بده که خدا مورد قبولش باشه، پاداشش اینه که کار خیر بالاتر قسمتش میشه. این پاداشه دوستان، این شاخصه. اگه آدم احساس میکنه فعالیت بیم، چون بحث جریان شناسی رو داریم عرض میکنیم، اگر احساس میکنه مشارکتش در اعمال خیر اجتماعی، حالا این اجتماع میتونه از خانواده ما دوستان شروع بشه تا اجتماعمون، تا کشورمون، تا حتی دامنه بین الملل شما در نظر بگید. ولی میخوام بگم لزوما نمیخواد اجتماعشو بزرگ بگیرید. ولی اگر امسال تا سال دیگه من یا از پارسال تا امسال من مشارکت خیر اجتماعی بیشتر نشده، خب باید روی عنصر نشاط توی زندگیم توجه بیشتری کنم. بعد وقتی میام روی موضوع نشاط، باید برگردم رو اصلاح بال. اصلاح بال شاخص جریان ایمان و عمل صالحه. اینا زنجیره. یعنی خدا تو قرآن کد میده، میگه ببین نشانه این که تو بر مدار نشاط هستی اینه که امسال نسبت به پارسال دوستیات، روابطت و فعالیت های اجتماعی بیشتر شده، دغدغه های اجتماعی بیشتر شده، نزدیکتر شدی به ساختار ولی. اینا خیلی مهمه است و کاملا تعین داره و عینیه دیگه. کسی نمیتونه بگه که ما نشاط داریم. خب ببین ارزیابیش خیلی واضحه طبق مدلی که سوره ها به ما میدن. ولی از اون طرف جریان کفر سوره دقیقا بسته تنگناهای شدید زیقه ها، فشردگی ها، فشردگی های مستهلک، یعنی آدم رو در واقع انرژی آدم رو گرفته که به فرسایش میکشاند، وگرنه دنیا که اصلا توش فشردگی وجود داره. خب حالا شما میگید که چه مسیرهایی، چه فرایندی خدا برای قرار گرفتن در جرگه آمنو و عمل صالح قرار میده؟ نوبرنگی منش میرسم. سوره موضوع تدبر در قرآن رو مطرح میکنه. این تدبر در قرآن اون موضوعی میشه که در واقع برای این برون رفت از فضای کفر و موضوعی به نام انفاق، انفاق هم خیلی مهم میشه. تدبر وقتی میگه یعنی نگاه داره به این که هم ساختار علم و هم عمل ما در واقع در یک مدار رشدی باشه. انفاق ساختارش عملیه، تدبرم حتما باید دوستان خروجیش عملی باشه، یعنی ساماندهی زندگی بر اساس اون عاقبتی که خدا مطلوبشه و براءت از عاقبت‌های سویی که خدا توی قرآن گفته. تدبر یعنی که انسان در واقع میتونه عاقبت نگر بشه، عاقبت اندیش بشه، میتونه انسان 200 ساله بشه، 300 ساله بشه، یعنی 100 سال 200 سال بعد از زندگی خودش هم قدرت تحلیل پیدا میکنه. تدبر یعنی استفاده هماهنگ از همه قوای وجودیم، از تفکرم، از تعقلم، از توجهم، بی تفاوت نگذشتن از کنار آیات، اینکه آدم با هر سوی مواجه میشه با هر حقیقتی بخواد عملش کنه. لذا با بحث انفاق گره میخوره به نوعی. شاید بگیم یکی از مهمترین خروجی های تدبر که خدا دستور مبارکه محمد انتظار داره بحث انفاقه. انفاق به معنای لزومن انفاق مادی نیست دوستان، یعنی انسان نواقص، چالش ها، آسیب ها، خلأ ها رو ببینه و متناسب با بضاعتش، متناسب با اون ارتباطاتی که داره، اون امکاناتی که داره، در جهت پر کردن اون چالش ها باشه و از این طریق انشاءالله وارد ساختار نظام ایمانی میشه. خب این سوره مکه محمد. حالا بریم سوره مکه فتح که این دوتا سوره خیلی فضاشون به همدیگه نزدیکه و در واقع اینو من با اجازتون بیارم. اگر بزرگواران نکته ای راجع به این سوره ها دارن بفرماین که بخونم اینجا. اگر نه من با اجازتون سوره مبارکه فتح رو آیات اولش رو بذارم و بعد یک توضیحی راجع به فضای سوره بدیم. همین ابتدای سوره بحث مهمی مطرح میشه و اون هم به نام استقامته. و یهدی یکی از صراط مستقیما، یعنی اتصال به هدایت رسول انسان رو در یک صراط مستقیم در یک حالت استقامت و قیام قرار میده. و ینصرک الله نصرا عزیزا. و آیه مبارکه 4، انزل سکینه. ببینید دوستان، سکینه یک اطمینان قلب از محصول فرایند ایمانی است که اینجوری نیستش که مثلا آدم بتونه حصول اینو به دست بیاره. یعنی مثلا بگه که من الان اراده میکنم که دارای سکینه بشم. نه، سکینه نازل شدنیست. مثل جنسش مثل هدایته، جنسش مثل رحمته. اینا چیزایی هستن که ما اقتضا فقط درست میکنیم دوستان. اونی که نازل میکنه خداست. سکینه اینقدر حس بهجت انگیزیه که واقعا باید آدم آرزوش بکنه که این رو تجربه بکنه. ببین، آرامشیه که اون مجاهد، اون سرباز، اون فرمانده در میدان جنگ داره. شما میگی که چجوری قابل جمعه این؟ چون به خاطر اون ایمان به وعده هایی که خدا بهش میده، درش یک اطمینان قلب، یک آرامش، یک در واقع شکوفایی میرسه که این میتونه این آرامش رو در روزهای سخت تجربه بکنه. و اساسا همین باعث میشه که در واقع جبهه حق بتونه در تقابل با دشمنان نه تنها نترسه، بلکه شکوفا هم بشه. این خیلی موضوع مهمیه. پس اگر اجازه بدین بنده سوره مکیه فتح رو از این زاویه محضرتون توضیح بدم. من با اجازتون صفحه رو بیارم و بعد میریم آیه آخر سوره رو میخونیم، چون اون آیه آخرش هم خیلی جالبه. سوره مبارکه فتح این با استرین جریان ایمانی سوره رو اول ببینیم با هم دوستان. جریان ایمانی مؤلفه استقامت داره که این در راه خداونده و در واقع اون رجای به وعده های الهی. یعنی اگر خدا میگه که در واقع عالم در واقع مقر فرماندهی مستضعفانه، آدم به این وعده رجا داره. اگه خدا میگه که هیمنه کفر پوشالیست، آدم باورش میشه که این یک خانه عنکبوتیست، این یه جریان پوشالیه. پس جامعه دینی با محوریت امام به سطحی از بالندگی میرسه که و البته شکوفایی که میتواند طعم لذت بخش غفران و رحمت الهی رو بچشد و بچشاند. نه تنها بچشه، بلکه اینو انتقالش بده توی همین این بستر. دوستان، در هم چنین بستری است که در واقع آرامش، چی بگیم، اطمینان قلب، چی بگیم، وقار، بهجت، نمیدونم اسمشو چی بذاریم، سرور، و اینا واژه‌های اهل ایمان در دنیاست دوستان. من فکر نکنی ایمان بهشته ها، نه، اصلا اهل ایمان سرور رو توی دنیا تجربه میکنه. این در واقع این آرامشه، این اطمینان قلبه به شکل سکینه. خدا تو سوره فتح بهش میگه سکینه در روزهای بسیار سخت نصیب مؤمنین میشه و بر قلب اونها جاری میشه. چقدر دوستان قلب مهم میشه، چقدر مهم زنده بودن قلب. اگر قلبی زنده نباشه، اگر قلبی محل داد و ستد و پرداخت حقایق نباشه، خب نمیتونه سکینه رو اساسا دریافت بکنه، نمیتونه تجلی نور بشه، نمیتونه صفای ایمانی پیدا بکنه. و وقتی نتونه، انعکاسی هم که داره انعکاس کدریست، انعکاس زمختیست، انعکاس بی‌عاطفه‌ایست. تمام احساسات، عواطف، حالات، اشتیاق، امیال، عزم‌ها و اراده‌های انسان از ناحیه قلبه که منعکس میشه در عمل. شما ببینید چشمان مردمان یک جامعه خسته است، لبانشون خسته است، زبانشون زبان زمخته. چرا؟ به خاطر اینکه این قلب آماده نیست، این قلب صفا پیدا نکرده. داریم اجتماعی عرض میکنیم و اصلا بحثمون فردی نیست. یعنی میگیم چرا اساسا یک جامعه در یک جبهه ایمانی نباید این اطمینان، این بهجت، این سرور گفتمان رایجشون باشه؟ خدا میگه جامعه ایمانی باید اینجوری باشه. نمیتونیم بریم روز قیامت بگیم خدایا نمیدونی چقدر جهاد سخته؟ مگه در سختی جهاد آدم میتونه بهجت داشته باشه؟ خدا میگه اتفاقا من بهجت رو تو همین میخواستم، وگرنه میتونستم برات این سختی رو نذارم. من سرور تو رو در اوج میدان عملت میخواستم، در میدان عمل بودن میخواستم، وگرنه غیر اون که خب معلومه گل و بلبله و حالا تو اون که نشاط سوری میشه. یعنی میخوام بگم که اصلا نمیتونیم بهانه بیاریم دوستان بگیم که زندگی سخت بود، مگه حضرت یوسف رو نشونمون ندادن؟ خب اینا روز قیامت احتمالاً به ما میگن. خدا میگه من که نمیخواستم در واقع حضرت یوسف رو به رخ شما بکشم، میخواستم بگم تو مثل یوسفی در جامعت. دیگه بدتر از اون نیستش که در چاه میندازن اونم برادران پاره تن. یا مگه حضرت مریم رو نشونتون ندادیم؟ حضرت مریم در اوج ابتلاعات، اوج سختی ها، چه روحیه روان، روحیه مطیع، روحیه قانت. انگار دوستان ادبیات زندگی مؤمنانه خیلی با فضای امروز جامعه ما فرق داره. ما قراره سوره ها رو بخونیم که قدرت تحلیل اجتماعیمون بالا بره دیگه. خب باید علتیابی کنیم چرا جامعه دینی تراز قرآن اینه. شما میگی خانم رسول الله در رأسش بوده. ببین اصلا رسول الله رو اصلا اینجوری که ما فکر میکنیم جامعه توجهی نداشته به مقام شامخه ایشون. یعنی اصلا شما قرآن رو بخونید، نافرمانی ها، سوره احزاب رو خوندیم، دقیقا واژه اذیت رو میاره. خب یعنی اگر جامعه درکی از مقام رسول داشت که، ولی شما فکر کنید همین جامعه با همین دین مثلا به ابتدای هجرتش و دین تازه تأسیسش میتونه تجربه کنه سکینه رو. خب چرا جامعه ما، جامعه ایمانی ما نباید این آرامش رو تجربه کنه؟ اینا سوالاتیه که دوستان ما باید در فضای سوره ها از خودمون بپرسیم، مد نظر داشته باشیم و قدرت تحلیل به ما بده. خب وقتی این اتفاق میفته، حالا پذیرشه احکام دینی به شدت ارتقا پیدا میکنه. اینجا دیگه آدم ها به دنبال دور زدن احکام نیستن، به دنبال توجیه نیستن، اتفاقا این جامعه امکا. پس این شاخصه دوستان، این شاخصه جامعه دارای فتح و سکینه است. اگه بخوایم ببینیم چه جامعه، حالا این جامعه میتونه یه خانواده باشه، میتونه یه کلاس باشه. ببینید وقتی میگیم جامعه میتونیم نگاهمون رو دوستان طیف بدیم، ولی میگه اگه بخوای ببینی این جامعه فتح یعنی گشایش و بالندگی و سکینه، یعنی اون آرامش و وقار رو داره، میگه نگاه کن به امر خواهیش، امر پذیریش. خب این این شاخصش بود. خروجیش چی میشه دوستان؟ خروجی این جامعه میشه استحکام یافتن، نه تنها در مقابل، اصلا شکوفا شدن در مقابل فشارهای دشمن. الان ببینید تحریم ها چه اتفاقی رقم زد دوستان؟ دانشمندان ما رو شکفته تر کرد، شرکت های دانشمندان ما رو فعال تر کرد، در صورتی که دشمن به زعم خودش میخواست با تحریم ما رو در فشار بذاره. وقتی یه جامعه ای مسیر ایمانیش درست باشه، استحکام داشته باشه، اتفاقا عکس میشه، یعنی در مقابل فشارهای دشمن این شکفته میشه. حالا شما فکر کنین همین اتفاق توی جامعه جریان مقابل. جریان مقابل سوره دوستان دو قسمته، یه قسمت مؤمنان ضعیف ایمان داره، یه قسمت اون کافرانی داره که خب دارن در واقع سازماندهی شده کار انجام میدن. پس ببینید ما یه قسمت مؤمنین ضعیف ایمان داریم که اینها در واقع مؤمن واقعی نیستن و ادبیاتشون ادبیات متوقعان است، به دنبال اینن که در واقع اینا شاخص دارن. دوستان شاخص این ایمان چیه؟ سلیقه‌ای عمل کردن بدین. ببین نمیشه که یه سری احکام رو آدم عمل بکنه یه سریش رو عمل نکنه. ادبیات متوقعانه داشتن، ما حالا چون نماز شب میخونیم، چون جهاد رفتیم، چون ما پیشکسوتیم، پیش قراولیم، پس باید به ما بیشتر از اینها توجه بشه. دنیا و آخرت رو قاطی کردن، خلط دنیا و آخرت مثلا یه چیز بدی میشه. یعنی آدم بعض وقتا میگه بابا تو همون کافر باشه بهتر از اینه که این دینداری رو داری به شکل دنیاگرایی اجرا میکنی. واقعا آدم حالش بد میشه دوستان از دینداری که بر مبنای دنیاگرایی داره انجام میشه. آخه این چه بازی کردن با احکامیه؟ خب این همون میشه که در واقع سوره تأکید میکنه که اینها احساس میکنن که افراد تافته جدا بافته هستن. حالا آیاتشو بهتون نشون بدم، آیاتشو بریم از روی مصحف ببینیم. من با اجازت اینو به اشتراک بگذارم. خب ببینید دوستان، حالا این که فضای جامعه مؤمنی نشه، بهش سوره میگه منافق. آیهش رو بخونیم با هم، خیلی جالبه. ببین ادبیات اینا ویژگیشون ظن سوءه و دائرت هست، یعنی مدام براشون اتفاقات بد میفته، تیره روزی ها، بد اقبالی، بد یمنی. چرا؟ غضب الله علیهم لعنهم اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. خیلی هم غضب رو داره هم لعنت رو داره. حالا ببینید چقدر این برای خدا این موضوع دوستان اهمیت داشته که بعد این آیه آخر سوره، بعد بحث بیعت یا بایعونک هم توی سوره خیلی مهمه دوستان، و یکی از شاخصه های جریان ایمانی اون که زن سعو داره این بیعت داره، این ازم محضرتون که پای مردی داره، جوان مردی داره، وفای به عهد داره. مؤمنش خیلی مؤمنه دوست داشتنیه، تا آخر آخر با پیامبرش میاد. این مثالی که اینجا انتهای سوره میزنه بسیار جالب داره توجهی که اینم با هم بشنوید. ببخشید دوستان، ببینید این والذین مع، این نشون دهنده جریان ایمانه. همین الان میتونیم خودمون رو ارزیابی کنیم، دقیقاً داره لوازمش رو میگه. میگه ببین یکی اینه که تو باید رحمتت در بین خواهران و برادران جامعت باشه، نه اینکه خدای نکرده غضب بکنی. حالا بماند که ما حتی در خدای نکرده نوعی عرض میکنم ممکنه که آدم در خانوادش این غضب بکنه، اصلا برای خدا غضب در جامعه ایمانی جایی نداره. میگه غضب شدت تو باید رو کفار، مشت تو باید روی کفار قرار بدی. خب شاخص بعدی میگه که رکن سجدا، ابتقاء فضل،
سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. یعنی تو باید ظاهرت خشوع رو نشون بده. نمیگم آدم ظاهر و صلات بشه، نه نه، اصلا دوستان این چیزا اصلا تکوینیه. دیدید مثلا آدم کنار بعضی ها میشینه، به چهره بعضی ها میشینه آرام میشه. میگم به چهره عالم و پدر و مادر نگاه کردن اصلا یکی از فلسفه‌هاش همینه. بعد ببینید چه مثل جالبی خدا از اینا میزنه، میگه که مثل آنفل توراد و مثل آنفل انجین کذر این. میگه مثل اونها در توصیف اونها در تورات و انجیل اینه که اونا وجودشون میشه یه زرعی، زراعتیست که در واقع جوانه هاشون رو رویاندن، بعد اینو تقویتش کردن، هرسش کردن، بعد این ساقه ها محکم شده، استوار شده، جوری که یعجب و زرع لیقی و به همال کفار. تعجب میکنن دهقان ها اون کشاورزان که اینا چجوری اینقدر با نظم، یک دست، هماهنگ، محکم، استوار خروجی دارن، محصول دارن. و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خیلی جالبه آیش. اینو تا انتها گوش کن و بریم سرون مرکه حجرات.
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
خب سوره مبارکه حجرات از همین ابتداش دوستان آدم میبینه که زندگی در جامعه اسلامی مستلزم یه سری آدابه، یه سری رعایت ادب و آدابی است که بر اساس تقوای الهی چیده شده. این ادب و آداب هم تقوای الهی و هم یمن وجود حضرت رسول اکرم و در واقع ولی الهی در جامعه هستش. خب ببینید دوستان خیلی این سوره مهمه. من نمیدونم حالا شما چقدر این متنهای افطاری ما رو که در واقع نزدیک ایام افطار براتون توی کانال مجمع میذاریم دقت میکنید. یه فکر میکنم چند روز پیش بود که ما در مورد سوره مبارکه حجرات یک متنی رو خدمتون گذاشتیم. من اگر بتونم براتون متنش رو میارم که خیلی جالبه. چون دلم نمیاد این متن رو براتون نخونم، یک صلوات بفرستیم تا براتون پیداش بکنم. اللهم صل علی. خب الحمدلله. ببینید دوستان من این متن رو براتون میخونم، ببینید چقدر جالبه، بعد میریم انشالله سر سوره به امید خدا سوره رو دنبال میکنیم. یا مبین، ممکن است جامعه ایمانی دچار نقص و عیب باشد، ولی خداوند باز هم ایشان را با خطاب یا ایها الذین آمنو یاد میکنه. قابل توجهه شبهه هایی که دشمن به جامعه ما وارد میکنن که آقا جامعه شما نقص داره، خیلی از فضای تشیع دوره. یک تار موی جامعه ای که دوستان رهبر ایمانی داره رو به هیچ جامعه ای نباید عوض کنید. خدا میدونه، بحثم اجتماعیه ها، خدا میدونه مقدراتی که در این جامعه بر مردمانش جاری میشه چقدر متفاوت از جاهای دیگه عالمه. حالا یعنی ای اهل ایمان، شما شایسته ایمان هستید پیوسته عیبهای خود را رفع کنید، اصلاح کنید و بالا بروید، دست همو بگیرید و بالا برید. این اصلاح و ارتقا معیار میخواد، یک آینه‌ای میخواد که من ببینم که این درستی و صلاح این معیارهامو ببینم. این میزان و شاغول در جامعه ایمانی اگر گفتین دوستان چیه؟ سوالم از محضرتون دقیقا اینه، این میزان و شاغولی که ما نیاز داریم به واسطه اون نواقص رو ببینیم، عیوب رو ببینیم و اونو برطرف کنیم، نه تقوا روی فعل ماست خان فلای جان، آفرین خان نوری، ولی یه جامعه است. بعد سوره میگه چی خانم ملا نوری؟ حالا که شما انقدر قشنگ اشاره فهم و همه دوستا خان شمسی خان شهروز، سوره میگه چی دوستان راجب ولی؟ یه بار دیگه این آیه رو ببینید، یه بار دیگه این آیه رو با هم بخونیم. فکر کنم این خیلی موضوع مهمیه که چون باید بهش توجه داشته باشیم. میگه لا تقدمو بین یدی، میگه نه از امام پیش بیفت نه عقب بیفت. جا پای امام گذاشتن، اصلا آداب امامداری رو به ما یاد میده این سوره، خیلی جالبه. رسول خدا توی جامعه نماد ایمان، دوستان ایمان در قلب ها محبوبه، مؤمنین رسول رو دوست دارن چون ایمان رو دوست دارن. پس هر جا رسول باشه حال آدم خوبه، روابط آدم اصلاحه. تو رسول رو دوست داری، من هم رسول رو دوست دارم، پس ما رسول رو دوست داریم، پس ما برادریم، ما خواهریم. به همین راحتی شما میگی که آقا بچه اشتراک من برای نظام مواسات، نظام برادری توی جامعه چیه؟ میگم همین، حب امام. تو امام زمان رو دوست داری، منم امام زمان رو دوست دارم، اونم امام زمان رو دوست داره، پس برادریم، خواهریم، پس حق به گردن هم پیدا میکنیم، پس در گفتار هم باید رحمت داشته باشیم. همون چیزایی که سوره فتح گفت، باید درد همدیگه، درد برادرم درد منه، درد خواهرم درد منه. اونقدر دوستان این روابط برادری به واسطه رسول خدا توی جامعه نمود پیدا میکنه که اساساً شما براتون رفع موانع جامعه اولویت پیدا میکنه تا موانع خودتون. این خیلی موضوع مهمیه که سوره بهش اشاره داره. حسن با اجازتون این نکات رو اینجا یادداشت کنم. اگر بزرگواران نسبت به این سوره و سوره هایی داره میخونیم، بله شبیه صلوات شعبانی است، اگه نکاتی داریم بفرمایید دوستان که ما رو بهره مند کنین انشاءالله. خب من با اجازتون اینا رو بنویسم که یک یادداشتی داشته باشیم که اگه خواستیم بعدها مراجعه کنیم یه یادگاری بذاریم، بگیم ببین ما راجع به سوره حجرات اینو فهمیدیم، یه مطالعه خیلی کوتاه اینو مثلا متوجه شدیم. این انشالله اینا گواهان من برای روز قیامت که این سوره ها شهادت میدن، میگن یه جمعی بودن در یه ماه مبارکی با نیت خالصانه وقتشون رو گذاشتن و راجع به من صحبت کردن، راجع به من سوره حجرات، راجع به من سوره قاف، راجع به من سوره زاریات. خدایا شفاعتشون کن، تو همین دنیا هم شفاعتمون میکنن. ببینید دوستان ما داریم دست برادری به سمت سوره مبارک حجرات الان بلند میکنیم، بگیم ببین این سوره جریان ایمانی که به من میگه اینه که زندگی در جامعه اسلامی ادب داره، آداب داره، ضوابط داره. نمیخوایم سختش کنیم ها، ولی میخوایم بگیم ببین نباید صدا تر صدای ولی. حالا این صدا دوستان خیلی جالبه، من یه چیزی راجع به صدا میخوام توی این سوره به شما انشالله عنایت کنم، توجه بکنم، توجه بدم، دعا کنید انشالله بتونم مطلب رو اونجوری که باید. ببین من با این صدا کار. ببین دوستان ما صوت رو چی میگیریم؟ مثلا آیه میگه که لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی. فکر میکنیم که خب البته این در شأن نزولش هم هستا که اعراب مثلا میرفتن پشت پنجره پیامبر و با صدای بلند ایشونو با اسم کوچیک خطاب میکردن. بعد میدونید فضای جامعه اون موقع اینجوری بود که چون پیامبر از قبیله های مختلف به دلیل یکی از دلایل اینکه پیامبر از قبیله های مختلف ارتباط می گرفتن به خاطر همین گسترش نظام مواسات و برادری بود، اینا فکر می کردن که خب پیامبر فامیلشونه دیگه، می گفتن دامادمونه، نمیدونم پسر عمومونه، پسر داییمونه، از خودمونه، پیامبر از خودمونه، و هر جوری دوست داشتن با پیامبر رفتار می کردن. که خدا این سوره رو نازل میکنه، جاری میکنه، میگه او رهبر جامعه ایمانی تا قیام قیامت. شما باید حرمت امامداری نگه داریم. بعد این آیه، حالا میرسیم انشاءالله سر آیهش که این که آیات 14 به بعد سوره است که خدا بهش میگه، که خدا میگه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ببین اینجا دوباره یه چیزی از صوت داریم دوستان. مسلمانی و شهادت این رو انسان به زبان میاره دیگه، درسته؟ این به زبان آوردن تا به قلب وار، یعنی انگار داستان سوره حجرات روی حنجره میاد. خیلی جالبه، روی حنجره میاد. میگه تو صداتو از پیامبر بالا نبر، حنجرتو مدیریت کن. میگه تو شهادتینو بگو، بگو تا اینو به قلب برسونی. ببین داستان از یه حنجره و صوت شروع میشه، میبینی؟ و بعد اینو میبره تو داخل، نمیخواد تو ظاهر نگهش داره. همین آیه که الان با هم دیدیم، آیه مبارکه از آن محضرتون 14، قولو اسلمنا ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم. ببین خدا درسته که ظواهر دین بسیار براش مهمه، ولی همونقدر که ظواهر دین برای خدا مهمه، باطن هم مهمه. چارچوب داشتن در لذا تقوایی که میاد به شما میگه، این تقوا رو طیف میده. یه تقوا ابتدای سوره مطرح میکنه تو جریان ایمانیش، میاد میگه که ارزم محضرتون لا تو قدم بین یده الله و رسوله و تقو الله ان الله سمیع علیم. یه تقوا میاد اینجا به ما نشون میده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. جالب اینجا نمیگه یا ایها الذین آمنو، میگه یا ایها الناس و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. حالا راجع به اینم توضیح میدم دوستان. ما بیشتر توی این آیه که میرسیم جامعه ایمان رو این میبینیم، میگیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته ها، بعد قسمت اول آیه رو نمیبینیم. میگیم ببین خدا گفته که شما با کرامت ترینتون کسیه که تقوا داشت. این تقوا دوستان تقوای اجتماعیه، تقوای ببین ما یه تقوا اول سوره داشتیم، یعنی در رابطه من با خدا، با احکام. این تقوا رابطه بین من با دیگرانه که توش حق و ناس میاد، که توش بحث کلامی میاد. حالا نگاه کنید چقدر دوستان، ببین اینا همه دارم به شما الان دارم عناصر جامعه ایمانی رو دارم در واقع منزل به منزل توی این سوره نشون میدم. یکی از مهمترین ویژگی های جریان ایمانی آیه 13 قسمت اولشه. حتی میخوام عرض کنم دوستان از قسمت دومش مهمتر قسمت اولش. چرا؟ چون خطابش عمومیت جهانی داره. خب بعد این خطاب دومش میاد تو جامعه ایمانی، ولی خطاب اولش یعنی اینقدر این موضوع مهمه که خدا اینو برای همه بشریت قابل اجرا دیده. حالا اینو با هم توضیحش رو خدمتتون عرض کنم. اگه گفتین چیه نکتهش، آیه رو میذارم، لطفا بنویسید. هر کس گفت یه جایزه صلوات انشالله داره. خب دوستان، قسمت اول آیه یعنی چه کار باید بکنه جامعه ایمانی؟ تا اینجا ببینم کدوم بزرگوار به ما میگه و چی فرمودین از نکاتتون. ارتباط جهانی، احسن. یه خورده بیشتر بازش بکنیم. ببینید دوستان، خاندشتی یا حالا یه آقای یا فکر میکنم خانوم باشن، به خوبی اشاره فرمودن. آها ببین، این که میگیم ارتباط جهانی، ببخشید من این آیات رو فکر کردم شما میبینید آیه رو، ببخشید. خب اینا که میگید امت واحده ارتباط جهان، اینا خیلی درسته، ولی دوستان یه چیزی بگین که من بتونم همین امروز بهش عمل کنم، میخوام تعیان بهش بدین. اینا که شما میگید میره تو مقصد سازی و رادر رو پیدا میکنین، ببخش اینجوری میگم، یعنی آدم مقصد رو پیدا میکنه، بعد ما فکر میکنیم که داریم بهش عمل میکنیم، میشه آرزو بعد از یه مدتی. میخوایم یه خب این که خواهد زنده دیم، قسمت اول آیه است. قسمت دومه، اگر بخوام قسمت اول، آها احسن خان شاکر، یه خورده بیشتر بر توضیح بدین. شناخت دیگران یعنی چی؟ لتعارف رو دوستان، تعارف از عرف میاد، میگه عرفای مختلف رو بشناس، اقلیمای مختلف رو ببین، رنگ و نژاد و قبیله های مختلف رو ببین، اصلا تو لازم داری ببینی. نگو که خب به من چه ربطی داری که مثلا حالا اقلیمای کشور خودمون که جای خود داره، اقلیمای دیگر، آقا من مثلا چیکار دارم، پاکستانی ها چجوری هم مثلا، مثلا میگم بودایی ها چجوری هست، اندونزی ها چجوری هست. یکی از برکاتی که دوستان حج داره، شما اصلا به صورت اجباری لتعارفو براتون اتفاق میفته. آقا من چیکار دارم، لبنانی ها چجوری هست، بعد مثلا ترکیه ها. ببین این وقتی میگه یا ایها الناس، یعنی اساسا، ببین این خیلی نکته مهمیه دوستان، کرامت ذاتی انسان، تقوای اجتماعی انسان به وسیله تعارف فعال میشه. من نمیتونم در یک نگاه محدود و در واقع یک نگاه خیالی بگم خب من عکساشونو توی اینترنت میبینم دیگه. نه، تو باید با اونا، ما باید با اونا هشت و نشت داشته باشیم، باید بتونیم این شعبه هاشون، قبائلشون، این خودش تقوا آفرینه، این خودش رحمت آفرینه تو جامعه است، این خودش بسیاری از گره ها و اون تنگناها رو از بین میبره. این که بتونیم در واقع با فرهنگ های مختلف ارتباط بگیریم، آشنا بشیم، و این برامون یه چیز به سویه نباشه که خب حالا چیکار کنیم، مثلا حالا اقلیمای کشورمون رو دیدیم، اقلیمای کشورهای دیگر هم دیدیم. این البته به شرط اینکه جهت بهش بدیم ها، یعنی در سوره داره جهت ولایی بهش میده، این واقعا به نظرم نکته خیلی مهمیه. خب ببخشید ما خیلی دیگه پرحرفی کردیم. از اون طرف پس به یمن تقوا و ولی الهی ظرفیت جامعه بالا میره و متاسفانه جریان مقابلش جریان چیه دوستان؟ اختلاف، جریان تفرقه، جریان زن، گمانها، بعد غیبت. بعد ببینید هر آنچه که نظام برادری رو مختل بکنه، نجوا، که حالا اینو دیگه تو سوره های پیش رو داریم، میریم جلو انشالله دونه دونه این آسیب های تو سوره تحریم، ممتحنه، مجادله قشنگ اینا رو مفصلا انشالله با امید خدا میخونیم. پس اینجا رو بنویسم: تقوا، ولی پذیری، بعد این برم براتون بنویسم که در که حالا توضیحشو دادیم، تعارف، بعد عرض کنم محضرتون که کنترل صوت، مدیریت حنجره، اینا همه چیزایی بودن که با هم دیدیم. خیلی جالبه این داستان حنجره. یعنی ببینید دوستان، خدا میگه که اگه شما فقط این عضو جسمانیتون، این زبان و حنجرتون تحت تقوای الهی رعایت بشه، مقدرات فردی و اجتماعیتون متحول میشه. انشاءالله قسمتون بشه حج بریم. ما این زیارت این مقداری اختصاصی تر زیارت دوره بود که از طرف بسه مقام رهبری الحمدلله، حالا یه چند نفر رو قرعه کشیدن، ما هم در اومدیم. بعد خیلی جالب بود این عالم روحانی رفتیم حتی اون قسمت مقبرهشون هم ایستادیم. اسمشون الان حضور ذهن ندارم، میگفتن که ایشون یکی از مجاهدان در راه خدا بودن، اینقدر مجاهد بودن و اینقدر در خط جهاد اجتماعی اولا بودن که اصلا پیامبر بهشون نماز میخونن، پیامبر ایشونو قبل میکنن. ولی میگن موقعی که پیامبر داشتن ایشونو قبل میکردن اومدن بیرون، خیلی ناراحت بودن پیامبر و یه مثلا اصطلاحی که مثلا هیهات یا واویلا یه چیز اینجوری حالا به این مضمون. بعد اصحاب میپرسن که چی شد، حضرت فرمودن که من تا ایشونو گذاشتم تو قبر فشار قبرش آغاز شروع شد. بعد دراجع به یه مجاهد صحبت میکردم دوستان که اصلا خط اول جهاد و جبهه فرهنگی بودن توی جامعه. پیامبر فهمیدن علتش این بود که این با خانوادش بد اخلاق بود، کلام و حنجرش تحت مدیریتش نبود. و ببین چجوری مقدر، شما میگی که ببین حتی ممکنه مجاهد باشه، حتی ممکن در صحنه های جهاد جز اولین ها باشه، ولی این حنجره و صوت مدیریت نشده باشه در یک جایی که باید بشه. پس انگار بی دلیل نیست که خدا این فضا رو برای ما ایجاد میکنه. از اون طرف جریان مقابلش، جریان فسق، جریان در واقع عصیان، اختلاف، طغیان، خط قرمزهای برادری رو دریدن، خیلی داستان غم‌انگیزی داره، زن، گمان بده. و حالا میدونید دیگه آیاتش رو دیدید دیگه در سوره. فسق خیلی توش مهمه دوستان، تو سوره حجرات اصلا کلید واژه‌اش فسق، جریانه مقابل ایمانش. خب اینم سوره مبارکه حجرات. خسته که نشدین، بریم انشالله سوره مبارکه قافو با هم دیگه ضیافتشو. خب خانم آگلی فهمیدن که به نظرم جناب، آها شاید، بله بله خدا خیرتون بده، بله بله خانم عاشق حسینی، به 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 خانم عاشق حسینی دوستان عراک ما هستن. تفاوت ها رو ببین، ولی عزت آدم ها به میزان اتصال هستن، ولی این تفاوت ها خیلی مهمه خانم عاشق حسینی جان، دیدنش اصلا باید دید تا اون علمش احساس بشه. خب الحمدلله، پس بریم سوره مبارکه قاف. الحمدلله روزیمون شد امروز سوره قاف رو هم مهمان بشیم. خیلی سوره بی نظیریست دوستان، سوره قاف در تهذیب نفس و اون طهارت و جلای قلب. شما به واسطه تدبر در سوره قاف میتونید یک قلب آماده، یک قلب زنده، یک قلب تپنده رو انشاءالله تقدیم امامتون بکنید، چون انسان داراییش قلبشه. ما باید قلبمون رو هدیه بدیم دوستان به امام، به جامعه ایمانی. انشاءالله سوره مبارکه قاف این کمک رو به ما میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم.
العجب
بله، من میخواستم به این مفهوم عبد منیب نزدیک بشیم. خیلی دوستان همجور که ملاحظه فرمودید سوره مبارکه قاف خیلی مضامینش مجید مجد داره، شکوه داره، از محضرتون نخل باسقات داره، بالاست. یعنی باید انسان یه تلاش مضاعفی بکنه که انشالله میوه های این سوره رو بتونه بگیره و انشالله احیای نابهی بلدتن مایتن. من یه توضیحی بدم دوستان، ما الان یک سری با یک نمودار خیلی ساده ای یه سری سوره ها پیش رو داریم که حالا من اینو براتون بنویسم و انشالله بتونیم یه خط سیری برای مطالعه در واقع بله برای مطالعه همون داشته باشیم. ببینید خب یک سوره مبارکه قاف رو اینجا داریم، بعد میرسیم به سوره مبارکه زاریات، بعد سوره مبارکه طور و نجم. انشاءالله فردا این سیر سوره ها رو جلو میریم دیگه. یعنی سوره مبارکه قاف، مبارکه قاف، من اینم براتون درست بکنم که شما واضح تر ببینید. خب بعدی سوره مبارکه زاریات، بعد حالا میگم اینا چه ارتباطی و چه سیری رو به ما میدن. خواستم اینو با شکل بکشم که تو ذهنمون بهتر بمونه. زاریات که به به سوره رزق قرآن، سوره مبارکه تور، عجب سوره های هست تور، آدمایی که دوست دارن میقات داشته باشن این سوره تور خیلی، و سوره مبارکه نجم که دیگه اوج غیب خواهیه انسان میشه. خب این هم اینجا براتون بنویسم. خب سوره مبارکه، این سوره ها سوره های خلیفت الله شدن انسان روی زمینم. پس بنویسم براتون، خیلی جالبه. سیرشون رو ایشالا با بنده دنبال بکنید امروز و فردا. فردا حتما تشریف بریم چون میخوایم این منظومه رو با همدیگه ایشالا با امید خدا بریم جلو. اینها سوره های میدونید منظورم از خلیفت الله شدن انسان چیه؟ یعنی شکوفا شدن توانهای اختصاصی انسان. اینو براتون ببخشید. سوره مبارکه قاف چه اتفاقی رو دوستان رقم میزنه؟ قدرت شهود ما رو بالا میبره. اینا هر کدوم یه ویژگی اختصاصی توی این بحث دارن که ما انشالله روی همین ویژگی اختصاصیشون با شما میریم جلو. پس این در واقع بالا بردن قدرت شهود، یعنی انسان قدرت مشاهدش از مشاهده چشمی و مادی خارج میشه، مشاهده خیالی، مشاهده عقلی، انشاءالله اینا اضافه میشه وقتی که ساختار قلب انسان اصلاح بشه، این مشاهده به طریق اولا درست میشه. خب اینجا سوره مبارکه زاریات چه اتفاقی دوستان رقم میزنه؟ آسمانی شدن
رزق انسان. این میگه دیگه یک رزقی من به تو میدم که تو از بهره رزق زمینی خیلی خیلی بیشتر نه تنها رزق زمینی داری، بلکه رزق آسمانی به تو عطا میشه که به واسطه اون میتونی خودت و جامعت رو به سمت یک اصلاحی بری. سوره مبارکه نجم دوستان اتصال به وحی رو برای ما در واقع به ارمغان میاره. و ببخشید سوره مبارکه تو رو نگفتم، این سوره نجممونه که حالا اینو بالا بذارمش. این اتصال به وحی داره. سوره مبارکه تور اینجا بنویسم، سوره مبارکه تور هم اتصال به غیب داره، منتها این اتصال به غیبش از طریق الحاق با اهل ایمانه. خیلی سوره قشنگه. اینقدر این سوره ها دوستان لذت بخش و زیبان که خدا میدونه. خب الان ما میخواییم به این سوره قاف ایشالله بپردازیم، میخواییم اینو برداریم، ایشالله فرصت کنم تا اذان ظهر اینو براتون امروز بگم. ببینید دوستان، در اتفاقی که در سوره مبارکه قاف میفته این هستش که خدا به انسان یه چیزی به نام قلب داده. پس من اینجا براتون یه قلب بکشم، بذاریم ببینیم توی این شکلامون قلب داریم. چون ما این کلیپ کتاب قلب ها رو من واقعا ملتمسانه خواهش می‌کنم این کلیپ ها رو دنبال کنید دوستان، خیلی جالبه. یعنی از فردا وارد بیماری های قلب میشیم. سحرهای ماه مبارک ما اینو از کانال مجمع اطلاع رسانی میکنیم. این کلیپ ها برای متن و کار هنریش زمان زیادی گذاشته شده، ولی قشنگ به شما هر آنچه که راجع به قلبه رو میدونید. خب این قلب رو انسان باید با شکار کنه دوستان، باید حقایق عالم رو بفهمه. پس این یه سیری پیدا میکنه. اینجا براتون دیگه بنویسم که حالا از همین نمودارا استفاده کنیم که زمانمونم. ببین این به واسطه قلب از اون بالا ابتدا چه اتفاقی میفته؟ حقایق عالم را میفهمد. خب بسیار عالی. پس این بهش جاری میشه از یه منبع ذکر درستی، این حقایق به این قلب نازنین وارد میشه. بعد که وارد شد چه اتفاق میفته این پایین؟ قلب قدرت داد و یعنی پمپاژ میکنه، میتپد، به تپش، به تپیدن و زنده بودن میفته. یعنی شما متوجه میشید که این وجود زنده است، میتونه حقایق رو بفهمه. خب بعد که این اتفاق افتاد چی میشه دوستان؟ این ساختار پلکانی داره، این وحشی. این وقتی این اتفاق افتاد رو به بالا، یعنی این انگار میاد بالا دیگه، چرخ است، از بالا به پایین. این اگه چرخه بگیرید که اینجا در واقع مقام اتصال به ذکر، شنوایی و بینایی اتفاق میفته برای آدم. این خیلی به نظرم موضوع مهمیه که باید بدونیم که ما به واسطه قلبمون در یه چرخه قرار داریم. ببین این یه سیر اینجوریه دوستان، این از بالا میاد پایین، از پایین میره بالا، اینم اینجوری. دیدین این اینو در یه چرخه ببینیم. بعد حلزونی، من این دیگه نمیتونم حلزونیشو بکشم، این چرخه هی میره بالا و بالا. پس خیلی مراقبت از قلب مهمه، چون اون مقام شهوده، اون مقام در واقع واضح شدنه مهم میشه. لذا سوره مبارکه اون جریان ایمانی که ما در سوره مبارکه قاف داریم، جریان حفظ، جریان ایمانی سوره، جریان حفظ، مراقبت و ارتقاء بهره قلبی انسان از حقایق مثلا به همون یاد داده سوره، گفته که اگه چیکار بکنی شاهراه قلب بسته میشه، اگه چیکار کنی باز میشه. لوازمش چیه؟ محرکش چیه؟ عواملش چیه؟ موانعش چیه؟ در مقابلش چه اتفاقی میفته؟ همه اینها رو سوره به خوبی برای ما تبیین کرده. و هر قد که دوستان این قلب خب توفیق بیشتری توی این چرخه داشته باشه، توی مقام عمل به شدت عملش سرعت داره و سوق دهنده است. انا آیاشو بهتون نشون بدم، ببینید به چه صورتیه. خیلی جالبه این، ببخشید من اینو خیلی عذرخواهی میکنم، اینو نشون بدم و انشالله دیگه عرضم تمام بیام روی نکات شما. انشالله با امید خدا فردا ما یه خط سیری از این سوره ها رو میخواییم بریم جلو. اینو خب ببینید آیاتشو براتون بیارم. اولا یکی از مهمترین ویژگی هاش همین بحث وسوسه ایه که نفس میشه و اینکه آدم احساس کنه که خدا بهش چقدر نزدیک. اقرب و الهی من حبل الورید، حالا اینا نکته‌های مهمیه. جریان مقابلش دوستان جریان منائل الخیر، مریب ریب داره، معتده. اینا دقیقا آیه 25 آیه کلیدی جریان مقابل، جریان زنده کردن قلبه. یعنی هر آنچه که منع کننده از خیرات، چه خودش انسان خودش رو منع کنه چه دیگران رو، هر آنچه که در طغیان در ریب و شک باشه، این ساختار قلب انسان رو معیوب میکنه. خشیت از رحمان و قلب منیب به شدت. دوستان بحث خشیت، خشیت یعنی انکسار، یعنی انقیاد، یعنی اون خضوع و اون سرفرود آوردنی که انسان درونیه. دوستان خشیت درونیه، خشوع بیرونیه. شما انکسار درونی دارید در برابر خدا، یعنی انسان به شدت خودشو در برابر خدا کوچیک میبینه، ناچیز میبینه، ولی این ظهورش به صورت تواضع، فروتنی و خشوع در ارتباط با دیگران ایجاد میشه. ثمره قلب زنده سلام. دوستان ادخلوها به سلام ذالکه یعمل خلود. ببین شما وقتی ببینید ما تو این جلسات نمیتونیم کل سوره رو بگیم، الان دوستان نمیفهمن که ما تیترا میگیم. ببینید الان نیمه ماه مبارک رمضانه و ما سوره پنجاهمیم. ما دوست داریم 114 تا سوره رو برای شما بگیم. بله من میتونم رو سوره قاف بچه یه جلسه دو جلسه، ولی نمیرسیم کل قرآن رو ببینیم. ما گراهای مطالعاتی، آیات کلیدی، واژگان کلیدی رو خدمت شما میگیم، ماهیگیری داریم یاد میدیم که قوه تفکر شما هم خدای نکرده بسته نشه. بعد شما دیگه خودتون غور میکنید توی این دریای سوره. اینقدر دوستان این مدل مطالعه، مدل رشد آور، چون ببین ما لقمه آماده نمیدیم که، ما داریم همدیگه رو دعوت میکنیم به مطالعه به یه سوره، میگیم اینجاها نبض سوره است، میخوایم تو 114 تا سوره در یک ماه مبارک این ختم داشته باشیم. تفصیلش انشاءالله کلاسای تدبر، چون تقریبا 75 الی 80 سوره قرآن در کتاب ها 1 تا 10 ما اومده، اون 25 تا دیگه هم کتاب ها 11 تا 14. پس داریم در واقع نیاز ایجاد میکنیم، داریم انشاءالله. خلاصه ببخشید اگه نمیتونیم کل مطالب و تفصیلا محضرتون عرض کنیم. و این بحث خوف از وعده های خدا، این آیات انتهای سوره بسیار مهمه. خب یه آیه سائق و شهید هم دادیم، چون نتونستم پیداش کنم خواستم اونو به شما نشون بدم. حالا حواستون باشه، آها این آیه، ببینید این که میگه که، اینو گوش کنید دوستان خیلی جالبه. سائق و شهید چیزو داره میگه ها، قیامتو داره میگه، ولی انسان منیب سوره مبارکه قاف در دنیا هم سائق و شهید داره، و سائق همون سوق دهنده به خیراته و شهید همون گواهیه که اون انسان منیب و شاگرد اول میکنه. دوستان انسان مؤمن شاگرد اوله، یعنی هر کاری رو به نحو احسن در بهترین بضاعتی که داره انجام میده. اگه خانه‌داریه، اگه فرزندداریه، اگه همسرداریه، اگه شاگرده، اگه استاده، اگه خیاطه، ببین سعی میکنه بهترین باشه. سوره مبارکه قاف یاد میده چجوری آدم سائق بشه، چجوری آدم شهید بشه، چجوری نفس آدم رو توی این فضا رشد بده. بعد شاهراهش رو قلب میذاره، میگه تو باید قلبت فتح بشه به نور الهی، و انشاءالله که این قلبهای ما به واسطه سوره مبارکه قاف واقعا فتح بشه. سلامت باشید انشاءالله. ببخشید دیگه، خلاصه اصلا علت این که بنده پاورپوینت مینویسم به خاطر همینه که شما کلید واژه ها رو داشته باشین در مطالعاتتون انشاءالله استفاده کنید. خب الحمدلله رب العالمین، اینم روزی امروزمون. انشاءالله برای فردا سوره های مبارکه زاریات، طور و نجم رو به امید خدا جلو میریم. حالا اگر برسیم خب وارد سوره های بعدیش هم میشیم، قمر و عرفه. باید ببینیم که رزقمون به چه صورته. سلامت باشید انشاءالله. انشاءالله که با سوره های قرآن محشور و مأنوس باشیم. انشاءالله بهره های وافی از ماه مبارک رمضان، پیروزی مستضعفین و مردم غزه رو شاهد باشیم. برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.